روز جمعه پنجمین جلسه دادگاه حمید نوری دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج به اتهام مشارکت در جنایت و کشتار دست جمعی زندانیان سیاسی تابستان 67 در استکهلم سوئد برگزار شد. در این جلسه بعد از سخنان وکلای شاهدان، وکلای مدافع حمید نوری در دفاع از او با اشاره به تفاوت‌های فرهنگی میان ایران و سوئد گفتند که چون کیفرخواست بر اساس کتاب‌ها و خاطراتی است که 15 تا 20 سال بعد از وقوع اعدام‌ها نوشته شدند و همه نویسندگان از مخالفان رژیمند، باید در محتوای آنها شک کرد. برای جزئیات بیشتر این دادگاه با ایرج مصداقی همراه میشیم. ایرج مصداقی فعال سیاسی و از شاکیان این پرونده از سوئد به ما پیوسته. خوش آمدید آقای مصداقی به این مجله شبانگاه رادیو فردا. امروز در این جلسه چه گذشت؟ استدلالی که این وکلا کردند به نوعی به نظر میاد که خیلی هم عجیب هست.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همچنین خدمت شنوندگان عزیز. بله، همونطور که گفتید بسیار عجیبه، به خاطر اینکه اونها دفاعی ندارن از اقدامات صورت گرفته و اتهامات که متوجه حمید نوری هست. اونها صرفا ادعا کردن که حمید نوری از اسفند ماه سال 61 در اوین به عنوان پاسدار استخدام شده و بعد در بخش اقتصادی کار میکرده و سپس هم در دفتر دادیاری در اوین بوده. اونها تلاششون اینه که بگن او اساسا در زندان گوهردشت نبوده و بعد هم اشاره میکردن به تصاویر مثلا زندان گوهردشت، پنجره زندان گوهردشت که ظاهرا این نمیتونستن مثلا منفذی در این ایجاد کنن یا جایی رو ببینن، یعنی یا به حاشیه های اینچنانی میپرداختن یا اینکه فیلم مثلا من در فیسبوک هم اعلام کرده بودم بعد از اینکه حکم بازداشت او توسط دادگاه سوئد مطرح شد، بارها در فیسبوک هم مطرح کرده بودن که میتونن کسانی که در واقع حمید نوری رو میشناسن میتونن به با وکیل پرونده تماس بگیرن و یا اینکه در واقع اشاره میکردن به فیلمی که آقای نیما سروستانی تیزری که منتشر کردن و اینکه اساسا حمید نوری فریب خورده و به سوئد اومده، این رو مطرح میکردن و یا اینکه من هزینه بلیط رو تأمین کرده بودم، مواردی از این دست، و یا حتی فیلم مثلا اشاره داشتن به این که یک کمیته‌ای که نزدیک به سازمان مجاهدین هست عکس ناصریان یا شیخ محمد بوقیسه رو به اشتباه عکس دیگری رو به جای او منتشر کردند و البته در کنارش از کتاب من هم آوردن که عکس درست ناصریان رو من یا شیخ محمد بوقیسه رو منتشر کرده بودند، خواستن ادعا بکنن که حتی قربانیان ناصریان رو نمیشناسن، به این ترتیب تشکیکی ایجاد کنن. بعید می‌دونم همچین چیزهایی بر مورد توافق دادگاه قرار بگیره.
همین با توجه به دادگاه های سوئد چگونند؟ آیا چنین استدلال هایی از نظر دادگاه سوئد استدلال های سست پایه ای هستند یا میتونه تأثیر بگذاره بر روند دادگاه به نفع آقای نوری بگمان شما؟
نه، قطعا که چنین چیزی نیست. اگر می بود که خود دادستان‌های سوئد بر اساس قوانین سوئد این کیفرخواست رو تهیه کردن و تشخیص دادن که او به دلیل این اتهامات می بایستی در مقابل دادگاه بایسته، به دلیل این اتهامات می بایستی 21 ماه در سلول انفرادی با شرایط و محدودیت‌های ویژه می بود، چنین محدودیت‌هایی رو به سختی دادگاه می پذیره، به سختی دادستان تقاضاش رو می کنه. بنابراین اسناد، مدارک و شواهد زیاد هست و ده ها نفر شاکی هستند، ده ها نفر شاهد هستند و همه اونها روی این مسئله تاکید میکنن و این مسئله نیست که به سادگی بشه به این با یک همچین موضوعی بتونن فرار کنن از این مسئله.
یک جایی وکلای حمید نوری در دادگاه اعلام کردند که از دادگاه سوئد از دولت ایران توضیح خواسته درباره این پرونده و مفاد این پرونده، اما دولت ایران صحبت نکرده، پاسخ نداده، بنابراین اتهام‌های وارده به نوری غیر قابل اثباته. این چقدر پذیرفته است از طرف دادگاه این استدلال؟
مطمئنن چنین استدلالی پذیرفته نیست. اتفاقا وقتی که اتهامات نمی پردازند در واقع نشون میده که چندتاشون خالی هست، به خاطر اینکه آقای حمید نوری ابتدا که اساسا تکذیب میکرد میگفت اشتباهی گرفتن، و امروز به خاطر اینکه اطلاعات بسیار بسیار زیادی از خود تلفن دستی ایشون و تماس هایی که با مقامات بالای قضایی و از جمله محسنی اژه‌ای و مقامات بالای زندان داشته، عملا این و اونجا خودش رو حمید نوری و عباسی معرفی میکرده هر دوتا، اینه که برای لاغر داستانی این مسئله مسجله که ایشون همون فرد هستن و ارتباطات گسترده‌ای داشتن. تردیدی نیست که مقامات نظام اسلامی سعی میکنن که فاصله داشته باشن از این پرونده. پای آقای رئیسی گیر هستش، پای بالاترین مقامات قضایی رژیم توی این پرونده گیر هست، بنابراین اینها سعی میکنن که با فاصله حرکت کنن.